أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیشب مسئله ای رو در باب تیمم عرض کردیم، کیفیت صحیح انجام تیمم. سوالی فرمودند که آیا لازمه که تمام کف دست، تمام پیشانی و دو طرف پیشانی که جبین گفته میشه در زبان عرب، آیا تمام کف دست باید این قسمت رو مسح کنه، یا اینکه اگر ما با بخشی از دستمون هم مسح بکنیم کافیه؟ این سوال به چه درد میخوره پاسخش؟ کسانی که جلوی سرشون مو نداره خب به راحتی مسح میکنن و مو مزاحم نمیشه برای مسح پیشانیشون، فاصله نمیاندازه مو بین دست و پیشانی و اطراف پیشانی. اما کسانی که جلوی سرشون مو داره اگر لازم باشه که تمام کف دست تمام پیشانی رو مسح بکنه، وقت در مسح دچار مشکل میشن، باید خوب موهاشون رو ببندند که یه تار مو هم حتی در حینی که حرکت میکنه دست نباید بیاد اون وقت روی پیشونی، چون اگه بیاد برای اون قسمتی که آمده از نه اینکه اون قسمت مسح نشده، اون قسمتی که زیر موی مسح شده، ولی دست دیگه اون وقت مانع پیدا میکنه که اون قسمت رو مسح کنه. من دیشب مراجعه کردم دیدم که تقریبا تمام فقها و حتی مرحوم آقای حکیم که اسمشون برده شد در اون گفتگو، نظرشون همینه که من دیشب عرض کردم، این که بخشی از کف دست مسح بکند منتها تمام پیشانی بالاخره باید مسح بشه و دو طرف، چیزیش نباید جا بیفته، باید تمام پیشانی و دو طرف پیشانی مسح بشه. حتی بعضی مثل مرحوم آقای خونساری فرمودن اگه فقط با انگشتان مسح بکنه کافیه، یعنی این قسمت پایین رو نیاره در مسح کردن مشکلی نداره. مرحوم آقای خویی همینطور بود نظرشون، از فقهای موجود آقای وحید و آقای سیستانی هم نظرشون اینجوریست که با بخشی از کف دست منتها تمام اون قسمتی که باید مسح بشه مسح باهاش انجام بشه جهت تیمم کفایت میکنه. پشت دست ها هم باز لازم نیست که تمام کف دست تمام پشت دست رو مسح بکنه، بله پشت دست که ممسوح باشه اونی که مسح میشه باید تمامش مسح بشه، ولی تمام این تمام کف دست لازم نیست و نتیجهش این میشه که اگر کسی اینجوری مسح بکنه، یعنی انگشتش بیفته پایین، انگشت شستش پایین دست بیفته و اینجوری مسح بکنه، طبق نظر موجودین مشکلی برای مسح کردن نداره. این که ما این انگشتمون رو بالا بگیریم و اینطوری مسح بکنیم یا اینطور مسح بکنیم که همه کف دست همه پشت اون دست رو مسح بکنه، فعلی ها تا اونجا که دیدم هیچ کدام واجب نمیدانست. این نسبت به تکمله مسئله شب گذشته. صلوات محبت بفرماییم. توی مسح در تیمم لازمه که دست پیشانی و دو طرف پیشانی رو مسح کنه و پشت دست راست وقتی میخواد مسح بشه کف دست چپ او رو مسح بکنه. این معناش اینه که اگر شما دست راستتون رو میخواد مسح بکنید، دست چپ رو روی او قرار بدین و دست راست رو زیرش بکشین، این کفایت نمی کنه، بلکه باید دست راست شما ثابت باشه و دست چپ روی او حرکت کنه. اما حرکت های مختصری که ضرر نزنه به مسح دست راست نسبت به پشت دست چپ یا دست چپ نسبت به پشت دست راست، اونها برای تیمم مشکلی ایجاد نمی کنه. همون حالتی که نسبت به مسح سر و پا در وضو داریم که اگر حرکت های مختصر باشه، جوری که بالاخره بگن که شما دستتون روی سر حرکت کرد، نه اینکه سر زیر دست شما حرکت بکنه، اگر صدق بکنه که دست شما روی سرتون حرکت کرده و این رطوبتی که روی سر شماست نتیجه حرکت دست شماست، کفایت میکنه. مسح پشت پا هم در وضو باز به همین ترتیب، پا باید ثابت باشه، منتها ثابت بودن عرفی نه اینکه پا زیر دست شما حرکت کنه و نتیجتا این مقدار رطوبتی که پیدا میکنه ناشی از حرکت پا باشه. اگر توامان هم دست حرکت کنه هم پا، بازم اونجا برای مسح کفایت نمیکنه. مثل اونجایی که شما یه دفعه دارید مسح میکنید تعادلتون از دست میدید که هم پا هم دست هر دو روی هم حرکت میکنه، این کفایت نمیکنه. باید بردارید دست رو خشک کنید و مسح بکنید. و فرمودن اگه دنباله مسح رو هم انجام بدید کافیه، لازم نیست از اول مسح پا انجام بدید، گرچه این چنین رفتار بکنید مطابق احتیاط خواهد بود. این هم نسبت به مسح پشت دست و مسح صورت در تیمم، که مناسبت مسح پا و سر رو هم در وضوع اضافه کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که بعضی از افراد خواستند از جمله سجده در زیارت عاشورا استفاده کنند که برای حادثه کربلا و عزای امام حسین ما به جای این که به سوگ بنشینیم و عزاداری کنیم باید خدا رو شکر کنیم، خیلی شادمانم باشیم. چون اونجا میگیم الحمد اللهم لك الحمد و حمد شاکرین لك علی مصابه، خدای ما تو رو شکر میکنیم که همچین حادثه ای پیش اومده، بعد هم میگیم الحمد لله علی عظیم رضیتی. خب و من عرض کردم که این مسئله سابقه داره در بعضی از کتاب ها، میتونید شما مراجعه کنید و ببینید که حتی این چنین واکنشی در مقابل حادثه عاشورا رو عنوان یک واکنش عارفانه و از سر معرفت دانسته. حتی اگر باز مراجعه بفرمایید میبینید که این نوع عزاداری ها رو نتیجه حب شدید دنیا گرفتن، گفتن چون افراد خیلی به دنیا علاقمندند این جور واکنش ها رو نشون میدن. اگر کسی اهل معرفت باشه به شدت نسبت به این حادثه خیلی هم خوشحال و حالت سرور داره. بله اگر اشکی هم بر امام حسین میریزه اشکش اشک شوقه، ولی ذره حزن در دل او وجود نداره. خب این مطلبی است که هست الان در کتاب‌هایی که ممکنه بعضی از اون نسخه‌ها تو این خونه هم وجود داشته باشه نمیدونم، ولی ورسات کتاب‌هایی است که در دست و بال افراد هست و هر صورت این قضیه همونطور که دیشب عرض کردیم توی دفتر ششم مثنوی مولوی هم آمده، داستانش رو عرض کرد. پاسخی که سلام علیکم، پاسخی که دیشب مقدمتاً عرض کردیم این بود که نتیجه این بحث این میشه اولا که ما باید بگیم رفتار ائمه ما علیهم السلام یه رفتار خیلی عوامانه و دور از معرفت بوده. اونا خلاصه معرفتشون خیلی ناقص بوده، بلکه اصلا هم آدمایی هستن که خلاصه حب دنیا بر دل اونها غلبه کرده و اونا هم اینجوری در مقابل این حادثه واکنش نشون داده. بعضی از موارد رو شمردیم از ائمه‌ای که بعد از سید الشهدا علیه السلام بودن، که البته همش رو بخوایم بگیم خیلی طولانی میشه، خیلی طولانی میشه. بعضی از کتاب‌ها تألیف شده در خصوص مجالس سوگواری که ائمه ما علیهم السلام برپا کردند و جریان اون مجلس هست. بعضی از کتاب ها در این باب نوشته شده، کتاب های خوبی هم هست. مثلا یکی از کتاب ها کتاب کوچکیست ولی کتاب جالبیست که این دوست ما های لباف که الان در قوم هستن، ایشون به عنوان مجالس حسینی کتابی دارن، خیلی سال پیشم تألیف شده، کتاب قابل استفاده است. ولی جالب اینه که شما میبینید که قبل از حادثه کربلا این مجالس هست. مرحوم حاشق جعفر ششتری نسبت به استقصای موارد و جمع آوری مجالسی که بر امام حسین علیه السلام بوده قبل از حادثه کربلا، در اونجا در کتاب شریف الخصائص الحسینیه که ترجمه هم شده توی بازار هست، در اونجا مواردی رو ذکر میکنه. شاید هم تمام موارد رو ایشون موفق نشده که بیاره، اما این چنینه که جریان کربلا از حضرت آدم ابوالبشر به بعد در عالم خلقت بیان می شده و خدای متعال یا جبرئیل برای انبیاء خودش که بیان می کرده در هیچ یک از اونها نقل نشده که چنین حالت وجد و سروری در قلوب یکی از اولیاء خدا محض نمونه پیدا شده باشه. هر چه پیدا شده حالت حزن و اندوه. ببینید یه نکته ای رو باید ما توجه کنیم. ببینید دیشبم به بیان دیگری گفتم، ما گاهی محترمانه بدون اینکه تصریح کنیم یه حرفایی میزنیم که معناش اینه که امام صادق علیه السلام بی خود این فرمایشو فرموده. امیرالمومنین اگه گفتن، ولی مطلب درستی نیست که من دارم عرض میکنم، منتها اینو محترمانه میگیم نه به صورت صریح، چون اگه صریح بگیم خودمون میدونیم که حرف خیلی بدی زدیم. گاهی هم نسبت به این لازمه خودمون دقت نداریم و این نمونه های زیادی داره، فکر نکنید فقط اینجاست. باید این توجه رو داشته باشیم که ما آیا خلاصه متعلمیم تو این دستگاه یا یه جور خودمونم صاحب رأی و سلیقه ایم. چجوریه؟ اگر صاحب رأی و سلیقه باشیم، نتیجهش اینه که وقت حرفایی که میخوایم بزنیم خوب بلدیم هم که توضیح بدیم و بعد اون موارد رو هم یه جوری توجیه هم میکنیم. ما اگر یه چیزی رو با عنوان حق و صدق بخوایم اثبات کنیم، یا باید جزء مستقلات عقلی و جزء امور کاملا بدیهی بشه که معمولا این چیزا نیاز به بحث و گفتگو نداره، از این مورد فراتر که بریم باید ما معیار کتاب و سنت رو در امور دینی و حق و باطلی که خدای متعال و اولیاء او درش نظر دادن، حتما ما باید معیار کتاب و سنت رو رعایت کنیم. ما اگر بگیم که مثلا اگر ائمه ما علیهم السلام، حالا مثلا توی بعضی بحثا این چیزها رو میگیم، این مقدمه رو بیان نمی کنیم، میگیم فرض بفرمایید این دختری که الان در سن مثلا 5-6 سال است، این خوب نیست که ما لباسهای یا مثلا چادر سرش کنیم، بذاریم آزاد باشه بهتره. بعدم ممکنه استناد کنیم به تجربیات خودمون یا 4 نفر مشابه ما، یا مثلا حتی ممکنه ما از کتب افراد متخصص مثلا مسائل روانشناسی یه شواهدی رو هم بیاریم. اما این حرفامون زمانی که میرسه به اون فرمایش مثلا حضرت رضا علیه السلام که این چنین نقل شده که روزی حضرت رضا علیه السلام در مجلسی تشریف داشتن، یه دختر بچه 5 ساله اومد تو مجلس. خب دختر 5 ساله از کسی نسبت به دختر 5 ساله هیچ وقت عرضم به حضورتون که نظر بدی نداره، و اگرم شوخی میکنه بیشتر شوخی های از سر اینه که آدم خلاصه با بچه های کوچیک که مواجه میشه دوست داره قدری با اونا خوشو بش کن، حالا خیلی هم فرق نداره که این دختر یا پسر. داره که این تو این مجلس که میچرخید گاهی بعضی از این اصحاب حضرت رضا علیه السلام هم با او مثلا یه خورده گفتگوی میکردن، و نقل شده حضرت رضا علیه السلام پرسه این دختر چند سالشه؟ مثلا 5 سالشه. اما پس بفرستیم بریم پیش برید تو خانما، نیاد تو مجلس آقایون. تا ما اینو بگیم بعد یه دفعه به فکر چاره میفتن بعضیا که این روایت اول سندش چیه، روز دلالتش چجوریه، معارض داره یا نداره. تازه اونایی که بخوان رو قاعده بحث کنن، اونایی هم که نخوان میگن آقا مثلا بچه ها دورشون عوض شده، اون وقتا یه جوری بود الان اصلا شکل چیزی، این حرفا الان یه طور دیگه است. درسته این به معنای البته محترمانه دیگه حضرت رضا علیه السلام خوب بود که عرایز منم بهش توجه میکردن، و الا اون فرمایش حضرت خلصه با ما نبودن، خلصه محترمانه با ما نبودن. این درست نیست. چرا درست نیست؟ یعنی با معتقدات ما سازگار نیست. ما اگر معتقدیم که امام علیه السلام معلم است به علم الهی، خدا به او تعلیم کرد، ما دیگه در برابر او مجاز به اظهار نظر نیستیم. اگه او فرمود ما باید تسلیم شیم. درسته؟ ما باید تسلیم شیم. ولو ممکنه ما یه محاسباتی هم بکنیم، ولی این محاسبات ما در برابر فرمایششون دیگه اعتباری براش نیست. اعتباری براش نیست. مورد دیگری را عرض کنم. مثلا امام علیه السلام فرمود ما انا نأمر صبیاننا بالصلاة، دنباله روایت متنش یادم رفت، ما بچه هامونو به صلات به نماز امر میکنیم وقتی 6 ساله هستن، شما 7 ساله امر کنید. تو بعضی از روایات هم داره که 6 ساله هم امر کنید. جمعش این میشه که تو قواعد طلبگی این میشه از 6 سال مستحب، 7 سال استحبابش مؤکد میشه. و فرمود از 10 سال به بعد هم شما سخت بگیرید برش. این معنیش واسه دختران نیست، واسه پسر هاست، اونا که دیگه برایشون واجب میشه. فقها هم دارن تو این زمینه تا که سخت گیرید از موارد محدودی که مجاز است ولی یه طفل رو تنبیه بدنی میکنه این مورد قبل از بلوغ. فقها هم دارن اینجا. ما مواجه میشیم با این حرف یه دفعه، میبینیم با خلاصه نظریات تئوریایی که ما داریم مثل که نمیسازه، اینجا یه دفعه گیر میکنیم توش. درسته؟ یه وقتی ما مواجهیم با افرادی که اصلا توی وادی دین و مذهب نیستن، خب از اونا توقعی نیست. اما اگر من با همین اعتقادات نسبت به امام صادق علیه السلام معتقدم، اینجا نباید یه مطلبی رو بگم که معناش ولو لازمش این باشه که فرمایش حضرت خلاصه یه قیودی داره که من واسه تون توضیح میدم، تو فرمایش حضرت نیست من واسه تون توضیح میدم. این نمیشه. درسته. تو بحث مقامات معرفت خدا و اینکه انسان به کجا ممکنه برسه، بعضی ها یه توضیحاتی میدن که گاهی آدم میبینه پیغمبر اکرم به اونجا نرسیده. امیرالمومنین با همه فعالیتی مومنین عین و اثری از این نوع مقامات در مورد حضرت نیست، اما جالبه که یکی دیگه میرسه بهش. درسته. این معناش اینه که ما برتر از اون بزرگوارانیم، ولو تصریح بهش نمیشه. یکی از نتایجی که تو اون داستان موسی و شبانه که جز تخیلات مولوی هست، یکی از نتایجی که به صورت جانبی القا میکنه به خواننده و به مخاطبش اینه که میشود در معرفت الله به جایی رسید که حتی پیغمبر اولوالعزم هم درک نمیکنه. وحی میاد پیغمبر رو تذکر میده که این آدم عوام درس نخونده، این جلوتر از تو بود. وقتی که موسی حالش جا میاد، متوجه اشتباهش میشه، میره به او تذکر میده، میبینه که شبان تازه یه پله جلوتر رفته، که حضرت موسی حالا در فهم اون یکی هم مثل که حالا باید یه فعالیت جدیدی مثل که باید صورت بگیره. نتیجه غیر مستقیمشه. ببینید این حرف ممکنه خیلی از اوقات بهش تصریح نشه. خیلی از مطالب هست که به ما وقتی میگوین این مطلب رو صراحت به خرج نمیدن، اما در این حال یه بذری رو تو انسان میکنن. این بذر بعد از 10 ماه، بعد 10 سال، یه جایی این بذر یه دفعه ثمرش ظاهر میشه. و لا ای کسی باشه میگه پیغمبر اولوالعزم خدا اینجوری، این میشه هم چیزی باشه؟ نمیسازه با اون چارچوبه اعتقادات شخص. اگر مثلا عارفان سنی، صوفیان دنبال روی مکتب سقیفه، یا اونها که اصلا به چارچوب امامت هیچ باوری ندارن، برای معرفت الله یه مقاماتی رو قائل بشن، از اونها خیلی چیز نیست، دور از انتظار نیست. اما نمیتواند کسی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، نمیتواند کسی که معتقد به امامت اون حضرت و فرزندان اون حضرت، با این اعتقاداتی که ما داریم اونجوری صحبت بکنه. درست شد؟ تنافی داره اینا با هم. گاهی این منافات و تعارضش به گونه ایست که به صورت صریح نیست، ولی به صورت غیر مستقیمه. ما دو جور مخالفت داریم، یه جور مخالفت درست شاخ به شاخ شدن و مستقیم، یکی هم به صورتی که لازمه روشن یک حرف با لازمه روشن یک عقیده دیگه با هم سازگاری پیدا نکنه. به این آیون میگی که این مطلبی که شما دارید میگید که ما باید در عزای در داستان امام حسین اظهار سرور و شادمانی کنیم، چطور انبیاء گذشته نکردن؟ یعنی اینا مال یه مقامات خیلی بالاست. این معنیش اینه که اینا به اون مقامات بالا نرسیدن. درست؟ اگه بگن اونام اینجوری بوده، منتها این تظاهر پیش عوام الناس کردن، باید دستکم تو همین چیزایی که هست یه دور یه جا اقلا امام صادق علیه السلام، حضرت رضا، امام عصر صلوات الله علیه، یه همچی چیز رو بکنن. ولی این عباراتی که ازشون برمیاد اصلا تابع همچین مطلبی رو نداره. دیشب عرض کردم حضرت صادق علیه السلام به اون شخص فرمود که در سفر در طریق مکه، فرمود اگر تو بشنوی که چگونه ملائکه دارن گریه میکنن، صدای گریهشون رو بشنوی، و اگر تو نوح الجن علی الحسین علیه السلام، یعنی نوح خانی جنیان بر حسین رو تو بشنوی، تا آخر عمر نمی شود دیگه آبی از گلویت پایین بره که تو احساس گوارایی نسبت به او بکنی. خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است، توجه میکنه، حرف خیلی عجیب. انبیاء گذشته داشتن این چیزا رو. نام مقدس حسین علیه السلام رو وقتی برد جبرئیل برای آدم، آدم بی اختیار اشکش چکید. این از مراتب ایمانه، از مراتب پایین ایمان هم نیست. در یک، در بعضی از مراتب ایمان اینجوریست که نام حسین علیه السلام، خود این نام شخص رو منقلب میکنه. روایات فراوانی هم داریم، شواهدش هم تو چیزای انبیا هست. پرسید از آدم ابوالبشر، پرسید آدم از جبرئیل که نام او چهار بزرگواری که قبل از ایشون بردی دل منو شاد کرد، چه سری در این نام پنجم بود که به مجرد شنیدن او هم دل من شکست هم اشک من جاری شد؟ که بعد جریان رو برای او نقل میکنه. درسته، ما گاهی یه دفعه از آدم اول بشر هم میزنیم بالا، درست؟ از پیغمبر بعد از او هم مرتبه اون بالاتره. اینا میشه جز خیالات ما، جز توهمات ما. ممکنه خوب ببافیم، اما عالم خارج رو باید ما ببینیم خلاصه توش معیار چیه، معیار چیه. این بحثو چون نمیخوام دیگه خیلی ادامش بدم، دیگه همه حرفامو امشب بزنم دیگه. بر اساس همون مبانی عرفانی، مرگ ارتقاء انسان به مرتبه بالاتر. حرف درست نیست البته، همه بالاتر نمیرن، و مرگ بعضیا پایین‌تر هم میرن. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مؤمن سرزیری چیز، کافر سرزیری میره، مؤمن میره سربالایی. بعضی هم تو این سربالایی رفتن ها باز یه مشکلاتی دارن، اما طبق مبنای متصوفه هر کس که بمیره او حتما مرتبش رفته بالا. خب اگر اینجوری باشه اولیاء خدام این چنین هم دیگه نیست؟ اولیاء خدا میتونی شما میبینید روایات متعدد و با اعتبار سند خیلی زیاد در اونها هست که یکی از کارهایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در عالم برزخ انجام میده گریه های فوق العاده بر حسین علیه السلام. این روایت رو به سند معتبر نقل میکنه مرحوم صاحب کامل الزیارات ابن قولبیه رحمت الله علیه، که از شاگردان کلینیه، تو اون عصر بوده، عصر غیبت صغرا رو هم درک کرده. نقل میکنه که روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت یکی از بچه های از نواده های امام حسین علیه السلام تا وارد شد، حضرت نگاه به او کرد منقلب شد، مدتی گریست امام حسین. این امام صادق علیه السلام بعد به من فرمود که من نمیتونم خودداری کنم از گریه کردن وقتی یکی از بچه های از نواده های امام حسین رو میبینم. بعد حضرت شروع کرد به توضیح دادن. روایت مفصله، میرسه به اینجا که هر روز فاطمه زهرا در عالم برزخ بر حسینش گریه میکند و فریاد میزند. تا شروع میکنه فاطمه به گریه کردن ملائکه آسمون ها همه حالت آماده باش پیدا میکنه. ملائکه موکل بر دریاها هم آماده باش پیدا میکنه. چنان جهنم رو محکم میگیرن چون میدانند که اگر نگه ندارن جهنم رو، صدای فاطمه که جهنم میرسه، جهنم شعله خواهد زد و اگر شعلش بیرون بیاد تمام مردم کره زمین میسوزن و تمام زمین از بین میره. لذا همه محکم گرفتن رو. ملائکه موکل بر بحار یعنی دریاها، اینا قطره قطره آب رو ملک نگه داشته، چون اگر نگه ندارن با صدای فاطمه این ملائکه این دریاها به خروش میان و موج میزنند، آدمیان رو غرق میکنن. و این هست و هست تا پدرش نبی مکرم خدا میاد او رو مقداری دل داری میده تا میرود به فرد روز. تو مرتبه اولیاء خدا تو دنیا ما اثری از شادی نمیبینیم، توی مرتبه اونها توی عالم برزخ هم نمیبینیم. روز قیامت مرحله ایست بالاتر از عالم برزخ تو مبنای این اهل تصوف. اونجام داریم که پیغمبر خدا روز قیامت که میاد همراه او حسین علیه السلام هم میاد و ظاهرن تنها کسیست که به این صورت محشور میشه که بدنش بی سر است و دست مقدس خودش رو روی و سر مقدس خودش رو روی دستش گرفت. اونجا هم بی فاطمه زهرا سلام الله علیها همین که نگاهش به فرزندش میافتد از خود بی خود میشه و چنان زجه‌ای میزند زهرا اونجا که تمام اهل محشر به گریه میافتند. قصه هر کجا که شما بروید این گونه است. بحث این چنین نیست که ما یه مجلسی گرفتیم و توش داریم عزاداری میکنم، اصلا داستان یه داستان دیگه است. اینا که گفتیم نه فکر کنه تو کتاب طوفان البکا و شعشعت الحسینیه نوشته باشه یا توی بعضی از کاغذ پاره های چنین و چنان روایات معتبر دارای سند درست بر این مطلب دلالت میکنه و ساخته دست غالیان هم نیست. فقط باید ما اینو بپذیریم که خدای متعال آنچنان نسبت به این حجتش عنایت داشته و این حادثه رو خدای متعال بهش توجه داشته و داره که عالم خلقت بابت او به هم ریخت. عالم خلقت به هم ریخت. امام زمان ما صلوات الله علیه که بیاد قصه این نیست که کسی آمده و خونخواهی باباشو میخواد بکنه. خب بگیم این همه آدم باباشون کشته شد، میگه چه شده؟ داستان این نیست. داستان اینه که خدا خونخواه حسین خودشو معرفی کرده. ثار الله به این معناست. ثار معنیش خون نیست، بلکه اون معناش اون کشته ایست که خونخواه داره. اون خونیست که خونخواه داره. خونخواه او کیه؟ خود الله. السلام علیک یا ثار الله. این از اوناییست که امام زمانم مجاز نیست بگذره از خون پدرش. اگه کسی پدر شما رو بکشه ولی یه دم شمایی، ولی شما میتونی بگذری عفوش کن، عفوم اولاست. اما اینجا داستان داستان پدر و پسری نیست. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، خیلی حرفه ها، یعنی خدا وایساده پای این خون، وایساده پای این خون. اونایی که ما از طریق اهل بیت فهمیدیم ایناست، و تازه اینا همه آنچه که در مورد حسین علیه السلام هست نیست. خلاصه ما مواظب باشیم یه وقت یه مقاماتی رو از معرفت یا مطالبی رو از حقایق بیان نکنیم که درست عکس او یا لازمه عکس او در آیات و روایات پیدا بشه. این یه نوع تکذیب ائمه است، منتها گاهی ما حواسمون نسبت به این مطلب نیست. عرضم تمام. خب شب جمعه و شب زیارتی حضرت سید الشهدا، خدا یه جور خونخواه حسین علیه السلام که زیارتش هم فوق العاده شد، حساب زیارت معمول نیست. خدا اینجوری کرد. از روایات استفاده میشه لحظه ای نیست که کنار قبر امام حسین علیه السلام پیغمبری از پیغمبران خدا نباشه. هر وقت شما برید حرم امام حسین، یکی از پیغمبران خدا هست، چه شما به چشم سر ببینید او را چه نبینید، هست. او تو روایات هست که ملائکه استیزان میکنند از خدا، یعنی اجازه میخوان. اینجوری نیست که سرشون رو پایین بیان و برن، اجازه میگیرن، بعد از صدور اجازه میان. ففوجان ینزل و فوجان یسب، یه گروه دارن میان، یه گروه دارن میرن. به خصوص زیارت شب جمعه امام حسین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. قال الراوی فوالله لا انسى زینب بنت علی فهی تندب. این متن مقتل مرحوم سید ابن طاووس. راوی میگه به خدا قسم هیچگاه این صحنه رو فراموش نمی کنم که دختر بزرگ امیر المؤمنین وارد گودال شد و هی تندب الحسین به صوت حزین و قلب کئیب، چنان می نالید، چنان با دل سوزناک ناله می زد. فبکت و ابکت و الله کل عدو و صدیق، هم می گریست هم تمام دشمنان حتی به گریه در آمدند. آمد کنار بدن برادر، مواجه شد با بدن قطع قطعی او. چه کنه در این حال؟ امام صادق علیه السلام در روایت داره به کسی فرمود که اصحاب حضرت شکایت کرد، حضرت فرمود هر وقت خیلی بهت فشار آمد در حادثه‌ای پیغمبر خدا رو صدا بزن، پیغمبر خدا از بس به امتش توجه داره یا از خدا میخواد مشکل تو حل بشه یا نگاهی به قلب تو میکنه، مشکل برای تو قابل تحمل تر میشه. اونجا زینب کبرا شاید به همین جهت صدا زدی یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین المرمل البدب.
مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك الزبايا إن كشت يفداد بعام حسين توس من سيد دست فازد در خون حسين توس يا رسول الله ببین چگونه حسین تو در خون خودش دست پا زده. یا رسول الله بنگر ببین دختران تو را در آن به اسیری میبرند.